أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون رو من از دیروز دیگه دو تا نکته باقی مونده بود دیگه، حالا وسط بحث دیشب که نگاه میکردم یادمون رفته بود بگیم، اونا رو بگم بعد وقت بحث جدید شروع بکنیم. یکی این که ایشون جلسه قبل فرمودن که اعتماد بر سبی در اذن در دخول در خانه و همچنین در ایصال هدیه وقتی که دلالت دارد بر جواز اذن ارشاد خدمت شما دخول در این خانه و جواز اخذ اون هدیه و تملک اون هدیه به طریق اولا در ما نحن فیه، که ارشاد خدمت شما بحث معامله با سبی باشد، ما میتونیم به اون معامله سبی اعتماد بکنیم و اون معامله رو صحیح بدونیم و درش تصرف بکنیم. این چیزی بود که اونجا فهمیدن. بعد گفتن بلکه در اینجا از هدیه از چند وجه اولا هست این حکم، اولویت داره. این چند وجهش رو دیروز ظاهرا نگفتیم. یه وجهش این هستش که چون اولا تو هدیه سبی حکم به چی میشه؟ حکم به تملیک میشه، در حالی که در معامله سبی نهایتاً ایشون میخواست اباحه تصرف رو ادعا بکنه، مرحوم کاشف الغطا بیشتر از این نمیخواست ادعا بکنه. طبیعتاً اباحه تصرف اثباتش از ملک معونه کمتری داره. وقتی ملک جایز شده به صرف گفته سبی که آقا این هدیه مثلا دادن بابای من برای شما بیارم یا هرچی، پس دیگه ارشاد اباحه تصرف به طریق اولا جایز خواهد بود، این مشکل ایجاد نمی کن. این یه وجه. وجه دومی که وجود داره این استش که حکم به صحت هدیه مشروط به یسیر بودنش نبود. میگفتن آقا بچه اگر یه هدیه آورد میشه ازش گرفت، چه اون هدیه کم ارزش باشه چه اون هدیه خطیر و پر ارزش بوده باشه، و تو هدایای خطیره همین جاری میشد. در حالی که تو معامله سبی ما نهایتاً میخواییم چیکار کنیم؟ نهایت ارشاد خدمت چون حکم اباحه تصرفونم فقط توی اموال یسیره بکنیم، نه مطلق اموال. از این جهت هم این یه رتبه از او چیه پایین‌تر و معونه کمتری میبره. سومین مطلبی که هست نیست که هدیه بدون عوضه، و با اینکه بلا عوض بود گفتیم اذن هدیه سبی معتبره و جواز تصرف، حالا اگه نگیم تملک که اونجا بحث تملک بود، میاره. در اینجا که ما عوض هم داریم، یعنی بحث داریم بودی که با ما معامله کی کردیم یه عوضی هم تازه داریم، طبیعتاً این معونه باز کمتری میطلبه. و چهارمین نکته ای که هست این استش که در هدیه سبی هیچ اماره‌ای که دلالت بر رضایت مالک کنه وجود نداره. یعنی اونجا نگفتن به شرطی هدیه سبی رو میتونی اخذ بکنی و تملک بکنی که یک اماره ظنیه‌ای باشد که کاشف از رضایت مالک بوده باشد به تصرف شما در این یا تملک شما نسبت به این چی هدیه. مطلق گفتن بچه که بیاره این اثر میده، در حالی که ما اینجا دنبال چی هستیم؟ ما بحثمون این هستش که در معامله سبی ارشد که یه سری اموری مثل این که سبی قائم مقام ولی خودش شده، تو مغازه قرار گرفته، داره معامله میکنه، اینا قرائن ظنیه باشد و کاشف از رضای مالک. یعنی اونجایی که کشف رضا نشده بود میگفتن اشکالی نداره، اینجا که کشف رضا هم شده طبیعتا باز باید معونه کمتری به طلبه. لذا میگه آقا اون حکم رو اگر دادیم این حکم رو باید به طریق اولا بدیم، و از چند وجه این حکم قوی تر خواهد بود نسبت به اون حکم. این نکته اولی که وجود داشت. نکته دوم همون ادامهش میفرمایند که وقد استند فیه فی التذکره الی تسامح سلف، یعنی در حکم به اباحه تصرف در آنچه که با سبی معامله میشود مرحوم علامه در تذکره استناد کرده به تسامح چی؟ سلف، و فرموده که گذشت. چرا ما میگیم میشود در مالی که با سبی معامله میشود تصرف کرد؟ به خاطر اینکه سلف چی هستن؟ ارشاد به خدمت شما که تسامح میکنن در این گونه امور و تسامح دارن. خب این خودش شاهد بر اینه که اباحه تصرف در اونچه که با سبی معامله میشه از باب احراز رضای مالک به این تصرف، نه از باب صحت این معامله. چون قبلش میخواست اینو بفرمند، میگفتش آقا ما میگیم معامله هم صحیح نیست، اما اباحه تصرف رو داریم، اینو از اون اذن و اینا کشف میکنیم که میشه در مال پس تصرف کرد، مالک راضی متصرف کنیم، و الا به این بچه اجازه معامله چی با غیر رو نمیداد. به تصرف من اونم با اون عوض معلوم و مشخصی که دارد این جنس تو بازار و معینی که دارد به اون راضی هستش. ما اینو کشف کرده بودیم، می‌خواستیم اینو برسونیم. میگه این آقا هم اومده چیکار کرده؟ به سیره سلف تمسک کرده. خب این چه ربطی داره به اون؟ می‌خواد اینو بگه. می‌خواد اینو به عنوان شاهد بیاره بر این که اباحه تصرف با در اون چیزی که با سبی معامله میشه از باب صحت معاملهش نیست، بلکه از باب چیه؟ احراز رضای مالکه. خب چه ربطی داره به اون اینجور استدلال کردن؟ ربطش اینه، ببینید، چون احراز رضایت مالک امر چیه؟ وجدانی و به اصطلاح تکوینی هست. این رضایت رو داره یا چی؟ نداره به تصرف. این امر وجدانیه، تکوینی. امر تکوینی است که ما در خارج اینو وجدانش میکنیم که بله، مثلا با قرائنی که وجود داره معلوم میشه که این امر تکوینی در خارج وجود چی؟ داشته. لذا امور وجدانیه تکوینیه اینا مورد تسامح عرف و عقلا قرار میگیره. گاهی موقع ها برای احرازش تسامح میکنن، خیلی مطلب خشخاشی نمیگذارن. اما صحت و یا عدم صحت معامله که صحت شرعی باشه، بخوایم بگیم اینه باید تصرف ناشی از صحت شرعیه، اون یک امر جعلی شرعیه و اون تابع جعل شارعه. اونجا جای مسامحات عرفیه چی؟ نیست. چیزی جای مسامحه عرفیه نیست. پس همین که مرحوم علامه تو تذکره داره به مسامحه خلاصه سلف در این مسئله استناد میکنه در اثبات جواز تصرف، معلوم میشه این مسئله رو، این جواز تصرف رو از باب چی میدونه؟ یک امر تکوینی وجدانی مثل همین کشف رضایت او در تصرف میداند که این قابل مسامحه عرفیه خلاصه سلف هست، میشه اینجا محل مسامحه هست، نه اینکه اینو بخواد از باب صحت معامله بداند که اون محل مسامحه نیست، تابع جعل چیه؟ شارع هستش. اینم که اینجا آورده، اینم من یادم رفت دیروز بگم که این وجه چی بود، یهویشون وسط اومد گفتش که آقا ایشون هم به خلاصه مسامحه سلف تمسک کرده. خب که چی وسط این بحثا ربط این به قبلیا چی؟ همیشه توی عبارات ایشون باید ربط فقرات و هم دیگه معلوم باشه. خیلی موقع یه حرفی یه واو میارن یه مطلبی رو بعدش میگن. خب این چیه؟ این جواب سوال مقدره. این ارشد خدمت شما دفع یک توهم مقدری است. این تقویت بحث قبلی است. بعد این مشخص چه جوری؟ اینا باید مشخص بشه. اگه مشخص نشه اینا یه سری مثل این ماستایی که دیدید بریده بریده است، یه همچه حالتی میشه. این خلاصی که مطلب کیفیت نداره. شما ربط مسائل رو با هم دیگه نمیفهمید. اون اثری که باید داشته باشه نداره. اینم یه نکته که دیروز یادم فراموش کرده بودم نسبت به عبارت مرحوم مصنف بگم خدمتون. و نکته آخرم آخرین خط دیروزه که سم نماز و کر مختصن به ما ازا علم علم ازن و شخص بالغن آقلن لسبی ولیان کنم غیره، آخرین سطر که می فرماند که آنچه ما گفتیم، یعنی آنچه که کاشف القطاع و شاگرد محققشون مرحوم محقق تستری رحمت الله علیه ما در مقام تصحیح معاملات سبی در اموال یسیره گفتن، و گفتن که ما بگیم ما میتونیم تصرف کنیم از باب اباحه چی؟ تصرفی که از اذن ولی کشف میکنیم، که او اگه به بچه اذن داده پس به ما هم اذن داده. این توجیهی که اینها آوردن این مختص به جایی است که علم داشته باشیم به این که یه شخص بالغ عاقلی به سبی این اذن تصرف در این مال رو چی داده و اذن فروش این مال رو بهش چی داده. باید این علم رو داشته باشیم. یعنی اگه زن داشته باشیم این به درد چی نمیخوره دیگه، معناش اینه. و اگر علم نداشته باشیم اثبات نشه این به درد نمیخوره. به نظر میاد این فرمایش ایشون آخری به نظر حرف غلطیه. چرا؟ به خاطر این که این چون اشکاله، این در واقع اشکاله. میگه آقای محقق تستری، آقای کاشف القطاع، گفته هم که اماره زنیه باشه کفایت میکنه، نه، بعد علم داشته باشیم به این مسئله رضایت، بعد رضایت علمن کشف بکنیم با ظن و اماره و فلان اینا مسئله درست نمیشه و شما در حالی که میخواید با ظن و اماره قضیه رو درست بگید، خاله بچه اینجا جاش نشسته معلوم میشه، اجازه دادیم معلوم میشه، از کجا معلوم میشه؟ گمان دارید 90% اجازه داده اما 100% مطمئن نیستید. شاید باباشونو گذاشته اینجا رفته تا بیرون یه چیز بگیره برگرده، اصلا حالا گفته بچه تو مغازه باش، نه اینکه منظورش باشد که شما اینجا بیا معامله بکن. خلاصه این احتمال ضعیف ولو وجود دارد برخلاف رضایت، که او رضایت نداده و همین با مانع تو این صحت این توجیه شما میشه، این توجیه شما دیگه به درد نمیخوره. به نظر میاد این اشکال از مرحوم مصنف وارد نباشه. چرا؟ چون که همونجور که قبلا هم گفتیم سیره متشرع این است که در چنین مواردی به صرف اماراتی که کاشف ظنی باشند از اذن مالک اکتفا میکنند و علم رو لازم نمیدونند. سیره متشرع هم حجته. بله اگر سیره متشرع نبود ظن به ماه و ظنی حجت دلیل بر حجتش نبود، بنابراین ما باید میرفتیم سراغ علم. اما اگر دلیل خاصی ما داشتیم بر حجیت یه ظن به خصوصی، آیا اون ظن حجت نمیشه؟ مثل خبر واحد، مثل خیلی ظنای دیگه که حجته. یکیش هم ظن حاصل از شهرت از سیره اغلاز، بلکه اگه کسی نگه اینجا قطع ایجاد میشود. این سیره اگر بود سیره مستمره تا زمان معصوم علیه السلام، حضرت هم رد نکرد، میتونست من بکنه، نکرد، خب ما میفهمیم که این حجته. یه بیشتر از این هم لازم چی؟ نیستش. این نسبت به مطالبی که در جلسه قبل بیان شد. اما امروز ایشون شروع میکنن نسبت به اون فرمایش دوم مرحوم کاشف القطاع اشکال کردن. فرمایش دوم چی بود؟ فرمایش دوم این بود که در پایان عبارتشون ایشون فرمودن ولو قیل به تملک الاخذ عنهم لدلالت معزونیته فی جمیع التصرفات فیکون موجبا قابلا لم یکن بعیدا. گفتن اگر کسی، گفتن ما که قائل به چی هستیم؟ ما که قائل به صرف اباحه تصرفیم، اما اگر کسی هم بیاد اینجا قائل به تملک بشه، بگه اون کسی که این مال رو داره با اون با سبی معامله میکنه و ازش اخذ میکنه مالک میشود این خلاصه مال رو و میتونه این مال رو تملک بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه معزونیت او در عرصات خدمت شما جمیع تصرفات ثابته، اون میدونه که در همه تصرفات معزونه. خب یکی از اون تصرفات چیه؟ نستش که این از جانب خودم و مالک اصلی که حالا هر که هست به این سبی اجازه معامله داده چی بشه؟ انشاء رو انجام بده. یعنی اگر مثلا خودش مشتریه، مشتری قبول میکنه دیگه، ایجاب رو از جانب او، فروش این مال رو از جانب او وکالتن و قبول رو هم از جانب خودش اصالتن انجام بده. یا اگه برعکس این خودش فروشنده است، بچه اومده با پول که چیزی خرید بکنه، ایجاب رو از جانب خودش فروش رو عقدش رو انشاء بکنه و اما قبول رو از جانب اون ولی بچه یا اون کسی که به بچه خلاصه اذن داده از جانب او وکالتن انجام بده و اینجا کاملا یه معامله میشه، معامله شد دیگه ملکاور هستن. شما گیرمون این بود که این انشاء سبی به درد نمیخوره، ولی هم میگفتید انشاء نداره. خب بله خودش انشاء نداره، اما این خودش که میتونه انشاء بکنه از جانب ولی با عنوان وکیل و پس میتونه موجبا قابلا باشه، یعنی هم موجب است هم قابل. حالا یکیش از طرف خودش، یکیش از طرف اون طرف چی مقابلشون. گفت لم یکن بعیدن، این هم چه حرف بعیدی نیست. اینو میخواد اشکال کنه ایشون، میگه نکی گفته این بعید نیست، این حرف اشکال داریه، این حرف ما نمیتونیم بپذیریم. مثلا من اول دو تا اشکال اینجا مطرح میکنم. یعنی اول اشکالی که اینجا مطرح میشه این استش که این که شخصی که معامله با سبی میکنه متولی وظیفه اون شخص غایب اون ولی مثلا بشود و بیاد به جای او انشاء عقد رو انجام بده، بر فرض بگید اینجا اذنم ثابت شده و اون اذنم داده و اینا، مفروض این هست که تو معاملات با سبی همچه اتفاقی نمیفته. اونی که رو زمین اتفاق میفته این نیست. یعنی آقا نمیاد بگه آقا من از تو خریدم و بعدم بگه از جانب ولیت به خودم فروختم، یه همچی چیزی نیست که. اون داره با سبی معامله میکنه و برای معامله به انشاء سبی داره اکتفا میکنه، اون چیزی که تو عرف و عقلا داره اتفاق میفته. لذا این استدلال شما اخص از مدعاست، فقط حالا یه مواردی رو اثبات میکنه که این شخص واقعا بره این کار انجام بده، یعنی بیاد از جانب ولی هم وکالتن اون ایجاب یا اون قبول رو انجام بده به عنوان وکیل مثلا آقای ولی اصلی. اما معمولا هم چیکار اتفاق تو معمول موارد شما چجوری تصحیحش میکنه؟ شما میگید ولو قیل به تملک فلان کان لم یکن بعیدا، لم یکن بعیداتون اخص از مدعاست، مدعا خیلی عامتره. هر معامله سبی رو شما دارید این حرف رو میزنید، در حالی که فقط تو برخی از معاملات سبی، اونم اگر طرف توجه داشته باشه این کار انجام بدهد میاد. این توجیهتون توجیه عام و خلاصه شاملی نسبت به همه مصادیق بحث نیست. اینو میگن استدلال اخص از مدعاست، همه مصادیق مدعای شما رو ثابت نمی کند. این اولین اشکالی که ایشون مطرح میکنه و میفرماید این خلاصه حرف درستی نیست. لذا میره سراغ اشکال دوم. اشکال دوم چیه؟ میفرماید که اونی که بله، من اینا رو اشتباهی برعکس جا به جا گفتم، لا اشکال نداره. اینه به عنوان این که الان گفتیم اشکال دومشون تو متن میخونیم. اشکالی که اول مطرح میکنن این نیست. اشکال اول اینه که میفرمایند که ببینید اینجا شما میگید علم به رضا دارد، رضایت که اذن نیست. شما یه موقع کشف رضایت میکنید، میگید من میدونم این رضایت داره اما اذن نداره، و لذا میگه شما این عهد رو نمیتونید از عهد فضولی خارجش بکنید. این عقد با سبی عقد فضولیه، در حالی که اگر صرف علم به رضایت این موجب تحقق اذن بود و اذن میآورد، خب اینجا معامله با اذن انجام شده و چون با اذن انجام شده اصلا معامله فضولی نیست، احکام معامله فضولی رو نمیداشت، در حالی که آقایون میگن این عقد فضولیه، متوقف بر اجازه مالک است، بعدن که اگه اجازه داد صحیح، اگه نداد مثلا باطل و امثال ذلک. بس این خودش نشون میده اینجا اذنی در کار نیست که شما میگید. بعد تو دومی میگه اگر هم اذنی هم باشد یه همچین چیزی در خارج اتفاق نمیفته، یعنی اون طرفی که میاد با سبی معامله میکنه نمیاد بگه من از طرف خودم مثلا خریدم، از طرف ولی تو هم به خودم فروختم، یه همچین چیزی اتفاق نمیفته. اون با خود همین سبی معامله میکنه و با انشاء به اون فروختمی که خود سبی میگه داره اکتفا میکنه، چیز جدیدی اینجا نمیاره به عنوان وکیل. اینو ما باید تصحیحش رو ثابت بکنیم، ابای تصرف شو آقای کاشف القطاع یا تملکی که اینجا تو ولو قیل ادعا کردی باید اثبات بکنی، نه اینکه اون موردی که شما فرمودید. اون یه موارد بسیار نادر و اندکی است که کسی توجه داشته باشه این کار را انجام بدهد. و اما ما ذکره او کاشف القطاع اخیرا، اما اون چه که مرحوم کاشف القطاع در آخر بحث ذکر کردن، من سیرورت شخص موجبن قابلا، که عبارت باشد از این که اون شخصی که معامله با سبی میکند او هم موجب میتونه باشه هم قابل باشد، یکیش از طرف خودش یکیش از طرف اون ولی که بهش اذن داده. ففیه اولا، اشکالش اولا این استش که ان تولی وظیفه القائبه و هو من اذن للصغیر، متولی شدن آقای معامله گر با سبی وظیفه شخص قائب رو که کی باشد؟ که همون ولی سبی باشد که اجازه به سبی در معامله داده و به صغیر داده. این کان به اذن من، اگر این خلاصه تولی با اذن از طرف غائب شما میخواید بگید هست، بگید او اذن داده که ما یه همچین کاری بکنیم وکیل بشیم. میفهم فل مفروض و انتفاع او، مفروض این است که همچین اذنی رو به شخص خلاصه معامله گر با سبی، شخص غائب و اون ولی نداده. و این کانه به مجرد علم به رضا، اگر میگید نه ما منظورمون از اذن است که خب الان یعنی این راضی بوده، ما اینو میدونیم که مثلا این راضی بوده هستش و اینها، به مجرد علم به رضا یعنی علم کسی که معامله با سبی میکند به رضایت خلاصه قائب به تصرف من با در اون مالی که با سبی دارم معامله میکنم، حالا هر تصرف یکیش هم ایجاب و قبول مثلا باشه، فرات فل اکتفا بهی فل خروج عن موضوع الفصولی مشکلون بل ممنون. پس اکتفا به یه همچین علم به رضایی در خروج از موضوع فضولی یعنی عقد بلا اذن، این به نظر من مشکل و بلکه اصلا ممنوع، اشکال داره، نمیشه هم کسی رو قائل بشه. چرا؟ چون عقد فضولی عقدی است که بدون اذن مالک انجام میشه، واضحه صرف علم به رضا محقق اذن نیست. اذن یعنی که بگه آقا شما میتونی این کارو انجام بدی، همچی چیزی به ما نگفتن. بله ما علم به رضایت او داریم اما اسمش اذن نیست، بلکه این هنوزم عقد فضولی. و ثانیاً ان المحسوس بالوجدان، اشکال دومی که داره این استش که اون چه بالوجدان محسوس است، عدم و قصد من یا عمل و مال اطفال ان نیابت هم من از نسبی، این استش که اون کسی که با اطفال معامله میکند قصد نکرده است نیابت از کسی رو که به سوی اجازه معامله داده که من نیابت کنم از جانب او، انشاء بکنم، حالا یا ایجاب یا قبول عقد رو به نیابت از او انجام بدم. یه همچی قصدی نکرده، اصلا در واقع این اتفاق چی؟ نیفتاده. این فرمایش اولش. بعد نفهمد ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذکروه. مطلب بعدی این که میفرماید که هیچ وجهی نیست برای اختصاص آنچه که ذکر کردن، یعنی فقها ذکروه، یعنی فقها ذکر کردن. در چه جهت؟ در تصحیح معاملات چی؟ سبی. در وجه تصحیح معاملات سبی یه مطلبی ذکر کردن. چی گفتن؟ و اونم آلیت بود. بعضیا گفتن این دیگه اختصاص کاشف القطاع و محقق توستری نداشت، و بعضی دیگه هم مثل صاحب ریاضشون ازشون حالا عبارتشو میخونم آورده بودن که میگفتن چی؟ میگفتن آقا وقتی سبی در حکم آلته، پس معامله رو دو تا بزرگتر دارن انجام میدن، این فقط آلت رساندن این مال به دست طرف مقابل، کمان که اگه اینو بذار روی حیوانی بفرسته در مثلا مغازه او، این آلت میگن چون الله حیوان که معامله نکرده که. این سبی هم همین، اصلا اون هیچ طرف معامله نیست، ظاهرا داره معامله میکنه، این هیچ طرف معامله نیست. وقتی شد آلت پس معامله صحیح، اشکالی نداره. شرط صحت معامله که بلوغ متعاقدین باشه، متعاقدین باشه، حاصله متعاقدین بالغن. این سبی چی؟ این خاصا متعاقد نیست، اصلا عقد انجام، این آلته. این توجیهی بود که اونجا آورده بودن برای تصحیح معاملات. این فقط برام کاشف القطاع اینا نفهمیدن، بعضی دیگه هم فهمیدن. لذا میگه ما ذکرو و با ثم میاره، یعنی انگار از اشکال اختصاصی به کاشف القطاع و محقق توستری فارغ شده، حالا میخواد یه اشکال عمومی بکنه که به بقیه هم وارد، خواله به اینا البته وارد هستش. مثلا اون عبارتی که گفتم صاحب ریاض فرموده بود این بود، مرحوم مصنف در مقام تصحیح معاملات یسیره، سبی در امور یسیره، از ایشون اینجور فرموده بودن نه امرو بما صح سید و مشایخنا فی ریاض، گفتن بله ای چه بسا معاملات با سبی رو در امور یسیره، خلاص آقای اساتید ما در ریاض چیکار کرده؟ تصحیح کرده. هذه المعاملات اذا کان سبی به منزله الال لمن له اهلیت تصرف، در صورتی که سبی به منزله آلت باشد برای کسی که معامله رو انجام میده و او خودش اهلیت تصرف داره، اون بالغ، مشکلی چی؟ بالغ، عاقل، از این جهات هیچ اشکال و ایرادی بر صحت معامله او وارد نیست. حالا میخواد به این اشکال کنه، میگه این حرف رو ما قبول نداریم، این آلیت مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ چون میگه اگه آلیت بخواد مشکل حل بکنه، میدونید دیگه علت اهم از مدعی است دیگه، بحث تعمیم و تخصیص علت رو خوندید تو منطق و فلسفه حتما، که تو استدلالات اگر یک متکلمی یه کلامی رو معلول به یه علتی کرد و یه استدلالی براش آورد، اون استدلال اگر علت است، تو هر مورد دیگری هم که موضوع کلام اون قرار نگرفته اما این علت میاد، حکمش باید بیاد. مثلا اگر یک پزشکی به شما گفتش که آقا انار نخور چون ترشه، شما میفهمید که پس یعنی ترشی منظورش نخور، هر چیزی که ترشه نخور، انار موضوعیت نداره. و این نخوردن، این منع از خوردن، این حرمت خوردنی که پزشک برای شما قرار داده، این فقط مخصوص به انار نیست، این حکم تو هر موضوع دیگری که این علت یعنی ترشی درش باشه میاد، مثل لیمو ترش، مثل آب لیمو، مثل هر چیز آلو ترش، نمیدونم هر چی، مثلا گوجه سبزی که اولش که هنوز نرم نشده، شیرین نشده، ترشه، تمام اینا رو میگیره، میگه یعنی ترشی نخور منظورش اینه. این میشه تعمیم. تخصیص هم هست، یعنی مثلا وقتی میگه انار نخور چون ترشه، چون انار عامه، سه جور ما انار داریم، ما انار ترش داریم، انار شیرین داریم، انار ترش و شیرین داریم. وقتی میگه نخور چون ترشه، یعنی انار شیرین منظورم نیست. اینا میگن تخصیص علت، یعنی علت میاد به حکم رو نسبت به موضوع تخصیص میزنه به اون مواردی که علت توشون هست، بقیه موارد دیگه اون حکم چی نمیگیره. حالا اینجا هم همینه، میفرماد وقتی این آقایون میگن آقا تصرفات سبی در امور یسیره جایز است، میگیم چرا؟ میگن به خاطر که سبی در حکم یک آلتی است، اونجا اصلا طرف معامله است، طرف معامله دو تا آدم بالغن که اونا خودشون شرایط اهلیت تصرف رو دارن، مشکلی معامله از قبل اونها ندارد. وقتی اینا میگه ما میگیم به چه اشکالی میکنیم، میگیم خب وقت دیگه شما باید حکم رو تعمیم بدید، موضوع حکم شما چی بود؟ معاملات سبی در امور چی؟ یسیره. مگه شما این نبود؟ معاملات سبی، اونم در امور یسیره. دو تا قید داشت، یکی سبی، یکی امور یسیره، اموال کم ارزش. پس میگه شما بیاد حکم رو تعمیم بدید به معاملات مجنون، هم اگر مجنون آلت باشه بیاد اونجا هم بگید صحیحه. آدم مستم اگر یه معامله ای کرد به عنوان آلت قرار گرفت، بیاد بگید اونم چیه؟ صحیحه. در حالی که نمیگید اگر این علت تأثیر داره تو حکم، باید اونجا هم تأثیر گذار باشه، در حالی که اونجا این حرف رو چی نمیزنید. از اون ور چرا اختصاص دادید به اموال یسیره؟ حالا اگه مال خطیری بود، یک مال بسیار پرارزشی بود، یه طلایی رو دادن دست این سبی بیاره بده به کسی، سوار این الاغ کردن بیاره بده به کسی، اینجوری فرق نمیکنه، معاملهش انجام شده، صحیحه، این مال رو هم فرستاده اومده دیگه، این آلته، ولی با ماشین میخواسته بفرسته، با بچه پیاده فرستاده، فرقی نمیکنه از این جهت که میخواست این مال به دست شما برسونه، معاملهش صحیح، میخواد یسیر باشه میخواد خطیر باشه. اینکه شما بیاید به این عالیت تمسک کنید، فقط اثبات کنید صحت معاملات سبی رو، فقط نه مجنون و سکران و چه و چه و چه، و اونم فقط تو امور کم ارزش قید بزن. چرا قید بزن؟ این استدلالتونه بگید معاملات سبی، بلکه مطلق، خلاصه کسی که اهلیت تصرف ندارد، از سبی گرفته، مجنون گرفته، سکران گرفته، مست گرفته، همه اینا در هر مالی چه خطیره چه یسیره، بگید صحیحه دیگه، بیاد این حرفو بزن. این استدلالی که شما میکنید معلوم استدلال درستی نقض به استدلال ها. خود بگه اگه این استدلالتون صحیح باشه، باید این توالی او رو و این لوازمش هم بپذیرید. در حالی که شما اینا رو نمیپذیرید، پس معلوم استدلالتون این برهان خلفه. اگه صحیح باشه برهان خلف اینه دیگه، میگه ضد ادعای خودش رو که ادعای شماست مفروض میگیره، میگه اگر ادعای شما درست باشه، استدلال شما به عالیت سبی برای تصحیح معاملاتش در امور یسیر صحیح بوده باشد، این اگر، این ضد مدعای منه، من میگم این درست نیست، اما شما میگی درست، عیب نداره، فرضاً من نگرفتم. بعد میره سراغ لوازمش، لوازمی که خود اون مدعی اینا رو نمیپذیره، میگه خب پس اگه اینا رو نمیپذیری، باید ملزومش هم نپذیره دیگه. وقتی که لازم باطل باشه، فل ملزومه مثل هو فل، معلوم میشه ملزومش هم باطله، اونم نباید میپذیرفتی. مشکل از اون اصل قضیه است، ریشه قضیه اشکال داره که این تالی فاسد ها رو به بار آورده. این خلاصه اشکال بعدی است که مرحوم مصنف مجموعه این آقایون میکنه، نه فقط حالا به کاشف القطاع و محقق توسری، هر کسی که به عالیت تمسک کرده، اونم برای اثبات صحت معاملات خصوص سبی در خصوص اموالی اسیره، این خصوصیت ها رو میخواد اشکال کنه، بگه نه یه همچین چیزی نیست، اگر این بود بله، برمیگرده از مرحوم کاشف القطاع و اینها یه دفاعی میکنه ایشون و میگه که اونا فرق میکنه حسابشون. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه میگه این دوتا بزرگوار عالیت رو به عنوان یک قاعده قرار ندادن. اگه به عنوان قاعده قرار دادن، خب قاعده کلی بود، باید همه این موارد رو ملتزم میشدن. اینا گفتن عالیت سبی رو ما به چه عنوان میگیم محقق صحت معاملشه و توجیهگر صحت معاملشه؟ چون سیره بر این است، سیره متشرع بر این است، بر این که وقتی سبی به عنوان آلت قرار داده میشه، اونم فقط در امور یسیره، سیره این استش که مسامحه میکنن و قبول میکنن معاملش صحیح میدونن، نه عالیت به ماه و عالیت. عالیت اون مقداری که سیره قبولش داده. خب بله، وقت اگه این باشه دیگه این اشکال نمیتونیم بکنیم، میگه خب سیره فقط در سبی هست، سیره فقط در امور یسیره هست، تو امور خطیره عالیت سبی رو ما سیره متشرع نداریم، میگن تو امور خطیره هم مثلا ما اینو تصحیح میکنیم و قبولشه. میخواد بگه خود عالیت که موضوعیت نداشت، اما اونایی مثل صاحب ریاض که اومدن فقط بحث عالیت رو مطرح کردن، هیچ استناد به سیره نکردن که مقید کنن این عالیت رو به خصوص سبی و به خصوص اموال یسیره، اونا باید پاسخگوی این اشکال ما باشن. این اشکال برایشون چیه؟ وارده. میفرماید ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذکروه. مطلب بعدی این که هیچ وجهی نیست برای اختصاص اون علتی که این آقایون فقها ذکر کردن من العالی در توجیه تصحیح معاملات سبی، که عبارت بود از چی؟ من العالیت، گفتن سبی آلته و اصلا معامله معامله سبی نیست که بخواد فاسد بوده باشه، معامله دو تا بالغه و اونا معاملهشون چیه؟ صحیح هستش، مثل مرحوم کاشف القطاع، مثل مرحوم محقق توسری، مثل مرحوم صاحب ریاض که عبارتاشون رو عرض کردم خدمتون. میفرماید که من لا وجه الاختصاص ما ذکروه من العالیه به سبی ولا بالاشیاء الحقیره. این دو تا قیدی که زدن، گفتن معاملات سبی و اونم در اشیاء حقیره و یسیره فقط اینا صحیحه و عالیت در اینجا میاد، میگه کی گفته این عالیت اختصاص به این دو مورد چی ندارد؟ بله هو، بلکه خلاصه ما ذکر الفقها در وجه تصحیح معاملات سبی در امور یسیره، این جاری است به عینه فعل مجنون در معاملات غیر سبی از مجنون و سکران و سکران، بل البهائم، بلکه اگر که یه بهیمه ای رو شما یه مال روش گذاشتید که ملت بیان روش بردارن، همونا رو هم میگیره، بعد بگید اونا خب آلت دیگه، پس شما دارید معامله انجام، اونم پس باید تصحیح بکنید. و فعل امور الخطیره و همچنین اختصاص به امور یسیره نخواهد داشت، شامل امور خطیره و خلاصه پر ارزش و پر اهمیت هم خواهد گردید. اذا المعامله اذا کانت فی الحقیقه بین الکبار و کان الصغیر آلتن، به خاطر اینکه وقتی که شما به معامله نگاه میکنید میگید فی الحقیقه، این معامله در حقیقت بین دو تا آدم بزرگساله و دو تا آدم بالغه، پس شرط از این جهت تکمیله، و او صغیر صرفا یک آلت برای رسوندن این مال، وسیله رسوندن این مال به دیگری هستش، دیگه فرقی نمی کند. فلا فرق بین فلعالیه بینه و بین غیری، بین سبی و بین غیر سبی، حالا مثلا مجنون باشه، سکران باشه، بهائم باشه، همه اینا رو میگیره، فرقی نمیکنه. و همچنین دیگه این ادامه شو نگفت، ولا فرق بین این که اون مال مال یسیر بوده باشد یا مال خطیر بوده باشه، عالیت دیگه، عالیت تو همه اینا میاد. اگر این مصححه، پس تو همه موارد بعد شما قائل به تصحیح بشید که نمیشید، که نمیشید. حالا که نمیشید پس معلومه این مصححه به عنوان قاعده کلی نیست. بعد میفهمد نعم من تمسک فی ذلک بسیره، با این نعم داره استدراک میکنه از این اشکال نسبت به خصوص اون کسانی مثل مرحوم کاشف القطاع و محقق تسری که وقتی عالیت رو ذکر کردن به عنوان یک قاعده کلی ذکر نکردن که این اشکال بهشون بشه، بلکه به عنوان چی ذکر کردن؟ اون مقداری از عالیت که سیره قبولش داره و سیره فقط عالیت سبی و اون هم در امور یسیره رو قبول داره و میگه تأثیر گذاره و معامله رو صحیح قرارش میده، نه مطلق عالیت که این اشکال بهشون وارد بشه. فنه من تمسک فی ذلک، بله اون کسانی که تمسک کردن در استناد به عالیت سبی در تصحیح معامله بسیره، عالیت رو به صورت مطلق علت برای تصحیح معامله قرار ندن، گفتن اون عالیتی که سیره متشرعه این عالیت رو قبول دارد، سیره میگوید هر جا سبی در امور یسیره آلت قرار گرفت معامله صحیح است و ما در اینجا مسامحه میکنیم. این مقدار رو اومدن به عنوان وجه تصحیح قرار دادن، من غیر ان یتجشم لادخال ذلک تحت القاعده، بدون این که تجشم بکنه. تجشم یعنی خود رو به زحمت انداختن، یعنی تکلف کردن، به زور خلاصه مطلبی رو قالب کردن برای اینکه ادخال بکند ذلک یعنی معامله سبی در امور یسیره رو تحت القاعده، تا معاملات سبی در امور یسیره بیاره تحت قاعده کلی عالیت، این عالیت رو به عنوان قاعده کلی مطرح بکنه و بگه آقا اینم تحت اون قاعده میره، از باب اون قاعده اینم پس صحیحه. هر جا آلت صحیح، هر جا آلت باشد شخص لازم نیست شرط داشته باشه معامله صحیحه، پس در سبی خلاصه در امور یسیره هم اونجا هم پس صحیح، چون اون آلت هست. اگه بخواد اینجوری به صورت کلی بهش استناد بکند فلهو تخصیص ذلک به سبی، باید اون وقت این شخص میتونه این حکم رو مختص به سبی بکند و اونم به امور چی؟ یسیره بکند. لأنه المتیقن من موردها، به خاطر اینکه سبی متیقن است از مورد چی؟ این سیرهی که ما در اینجا داریم نسبت با، چون سیره فقط سبی رو میگیره، نسبت به غیر سبی، به مجنون و سکران ما یه همچی سیرهی نداریم، که اگر مجنون هم آلت بود، سکران هم آلت بود، بازم سیره بر این باشد که معاملش رو صحیح بدونن، نه یه همچی چیزی نیست. کما ان ذلک مختص بال محقرات، کما اینکه این عرض شد خدمت شما سیره مختص به امور یسیره است، ما در امور خطیره و پر ارزش نداریم که سیره بگه چون ولی سبی عرض شد خدمت شما که اذن دارد و فلان، ما سیرمون اینه چون آلت قرار گرفته ما سیرمون معامله اینه تصحیح کنیم، مثلا تو طلا، توی امور پر ارزش اینها، نه اینجا ما یه همچی سیره ای نداریم. لذا این شخص میتونه اختصاص بده مدعای خودش رو فقط به معاملات سبی، اونم در امور چی؟ یسیره، و شامل معاملات غیر سبی و اونم در امور خطیره نکنه بحث رو. خب این بحث باشه، چون بحث بعدی که شروع میشه دیگه شرط قصد، این شرط بلوغ دیگه تمام شد دیگه، تا اینجا هر چی راجع به شرط بلوغ بیان کرده بودیم تمام شد، حالا وارد شرط قصد میشه از جلسه بعدی، اون دیگه بحث جداگونه است، الان وارد بشیم ناقص هم میمونه. باشه انشالله، و سه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.